اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
به نام خدا. از آغاز تا نقطه پایان ابدیتی راه است، به اندازه یک چشم بر هم زدن. نگاه کن، سلام، شبتون بخیر. سه‌شنبه شب 14 مهر ماه 1394، اینجا چراغ خاموشه و من حافظ آهی همراه با دوستانم در برنامه چراغ، چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی هفته، چراغ خاموش رادیو تهران تا حدود ساعت 10 شب، یعنی حدود یک ساعت دیگه، یک ساعت و کمتر 57-8 دقیقه دیگه با یک گفتگوی نجومی همراه شما هستم. خب اگر امروز از صبح همراه رادیو تهران و برنامه‌های رادیو تهران بوده باشید، متوجه شدید که روال برنامه‌های رادیو تهران تغییر کرده و چراغ نجومی ما هم کمی کوتاه‌تر شده، اما همچنان شماره تلفن‌های رادیو تهران 33914141 و 33914141-42 در اختیار شماست، همچنین شماره پیام 30094 و ما همچنان از شنیدن صدای شما و خواندن پیام هاتون خوشحال میشیم. اگر نظری درباره برنامه دارید حتما بهمون بگید لطفا. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید خوشحال میشیم بشنویم. اگر سوالی دارید حتما مطرح کنید، سعی میکنیم با توجه به فرصتمون در حد امکان پاسخ بدیم. اگر هم فقط اسمتون رو بهمون میگید و به قول بعضی از دوستانمون اعلام حضور میکنید و حاضری میزنید، بدونید که به حضور شما دلگرم میشیم. در چراغ خاموش درباره نجوم و علوم فضایی صحبت می‌کنیم و باورمون هم اینه که برای لذت بردن از نجوم و به طور کلی حوزه‌های مختلف علمی لزومی نداره دانشمند باشیم یا در رشته خاصی تحصیل کرده باشیم. جهان با این همه شگفتی و زیبایی پیش چشم ماست و ما هر کسی که هستیم و هر کجای این زمین دوست داشتنی که زندگی می‌کنیم می‌تونیم سرمون رو بالا کنیم، نگاهی به آسمان بندازیم و از این بخش زیبای طبیعت لذت ببریم. اگر شما هم اهل گشت و گذار هستید، خوشحال می‌شیم که با ما همراه باشید. خب ساعت به وقت استدیو پخش شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت 21:05، 51:52 این یعنی زنده و مستقیم از میدان 15 خرداد میدان ارگ شهر تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی هفته، چراغی که به احترام آسمان خاموشش میکنیم تا حدود ساعت 10 شب ما با همدیگه همراه هستیم. اگر دلتون میخواد ما رو همراهی بکنید شماره هامون رو یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون: 3391 41 41 3391 41 42 تلفن و شماره پیام 30094. و اینکه اگر دلتون میخواد در طول هفته هم با برنامه در ارتباط باشید، در واقع نه با برنامه در ارتباط باشید، نظرات، انتقادات و پیشنهادتون رو درباره برنامه به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما بفرمایید، شماره 162 در خدمت شماست. روابط عمومی سازمان صدا و سیما، هر نظری که داشته باشید در 24 ساعت شبانه روز میتونید به بچهای روابط عمومی صدا و سیما بگید، اونا حتما به ما منتقل میکنن. و وبسایت رادیو تهران رو هم که میشناسید دیگه، radiotehran.ir. راستی یه کار دیگه هم میتونید بکنید، در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی میتونید رادیو تهران 1319 رو جستجو کنید و دنبال کنید، آره دنبال کنید رادیو تهران رو. خب اونایی که امروز اخبار رو پیگیری کردند متوجه شدند که جایزه نوبل فیزیک 2015 امروز اعطا شد و میخوایم به همین مناسبت صحبت بکنیم با دوست بسیار عزیزم آقای حامد الطافی عزیز، کارشناس ارشد اختر فیزیک، که امشب افتخار دادن در استودیو پخش رادیو تهران همراه ما باشن. حامد آقا خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و همکاران محترمتون.
سلامت باشین. ما خیلی خوشحالیم که یعنی تو این فرصت کم تونستیم که ما بتونیم یعنی ما از قبل که قرار بود در خدمت حامد عزیز باشیم امشب باشد. ولی تو این فرصت کم ما تونستیم در واقع مطلبی رو که می‌خوایم تقدیم حضور شنوندگان بکنیم اعلام بکنیم. امروز در خبرها شنیدیم که جایزه نوبل فیزیک اهدا شد.
بله بله همینطوره.
به
بله بنیاد نوبل جایزه فیزیک نوبل امسال رو به صورت مشترک به دو تا فیزیکدان ژاپنی و آمریکایی، آقای تاکاکی کاجیتا، یه خودم اسمش سخته، و آقای آرتور بی مکدونالد، فیزیکدانان ژاپنی و کانادایی اهدا کرد.
ارزش مکدونالد اسمش راحت شد.
بله مکدونالد خیلی راحت‌تر بود و آشناتر. و علت اهدای این جایزه هم پژوهش‌های این دو تا فیزیکدان و دانشمند پرکار بود در زمینه کشف نوسانات نوترینوها، ذرات خاصی از حالا ذرات مدل استاندارد، که این کشف نشان دهنده جرمدار بودن ذرات نوترینو هست، چیزی که تا الان عکسش فکر میشد و دانشمندان فکر میکردن که ذرات نوترینو جرم ندارن، به عبارتی سنگینی یا وزن ندارن.
خب بعد حالا یه خورده میخوایم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. اولا که چجوری این کارو کردن، با نمیدونم در واقع اتفاقی که افتاده بلد. این چی میگن چیزی که در واقع تونستن کشف بکنن جرم نوترینوها رو چجوری تونستن بهش برسن و اندازه‌گیری کنن؟
ببینید آشکارسازها یا دتکتورهای خاصی هستن به عنوان آزمایشگاه‌های شناسایی نوترینوها که انواع مختلفشون در کشورهای مختلف و در پژوهشگاه‌های مختلف در حال کار هستن. یکی از مهمترین اینها در کشور ژاپن قرار داره و به اسم کامیو کاندی، زیر در واقع اعماق قله کامیوکاندی در ژاپن قرار داره و تشکیل شده از یه محفظه عظیم آب خالص و دتکتورهایی که داخل اینها پره از نمک خاص. بله. در واقع اینا میتونن اثرات حضور نوترینو رو شناسایی بکنن و در واقع خبر از اومدن نوترینوها بدن به وسیله پدیده‌های ثانویه‌ای که آشکارسازی میکنن. سالها پژوهش در این زمینه صورت گرفت، آشکارسازی‌های مختلف، آزمایشات مختلف، تا اینکه اخیراً دانشمندان واقعا به این نتیجه رسیدن که چیزی که مشاهده کردن به دلیل حضور نوترینوها بوده و نه عوامل دیگری مثل حالا پالس‌ها یا نوسانات اختلالی و سایر ذرات بنیادی. بنابراین یک کار بلند مدت آزمایشی بوده که در آزمایشگاه‌های بسیار خاص و ویژه‌ای که در اعماق زمین کار گذاشته شده انجام شده و در نهایت منجر شده به شناسایی اینکه ذرات نوترینو دارای جرم هستن و برخلاف چیزی که قبلا تصور میشد، مثل ذرات نور یا فوتون ها بدون جرم نیستن و با سرعت نور حرکت نمی کنن.
خب اولا یه چیزی من یادمه که این آزمایشگاه هایی که میگی در جاهای مختلف، این سال هاست که دانشمندا دارن روی این کار میکنن، باز این صحبت پیش میاد که فکر نکنیم ما مثلا جایزه علمی گرفتن، مثل اونم جایزه علمی مثل نوبل، مثل حالا نمیدونم یه کار راحت، حالا مثال خم رنگرزی رو میزنیم، یا حتی یه کار هنری که مثلا من در یک سال یک فیلمی میسازم و بعد این فیلم نمیدونم در جشنواره های مختلف مورد توجه قرار میگیره و مثلا فلان جایزه داده میشه، یا حتی نمیدونم، میخوام بگم که یعنی سالها زحمت میکشن، سالها تلاش میکنن. من یادم سالهاست که مثلا یکی از این آزمایشگاهاشون در قطب جنوب، در واقع در اعماق قطب جنوب قرار داره و سالهاست که دارن کار میکنن روی این قضیه که بتونن نوترون ها رو بتونن در واقع نوترینوها رو بتونن در واقع آشکار بکنن از این لحاظ.
بله قطعا همینطوره. ببینید آزمایشگاه های شناسایی نوترینو به دلیل ماهیت خود این ذرات و نوع واکنش هایی که با محیط پیرامونشون دارن و این واکنش ها بسیار بسیار ناچیز و جزئیه، در اعماق زمین قرار گرفتن و متریال ها و آشکارسازهای بسیار خاصی هم دارن. از سالهای آغازین این پژوهش‌ها تعداد در واقع مشاهداتی که مربوط به نوترینوها احتمالاً بودن خیلی خیلی کم بود. شاید در طول سال 6 7 تا آشکارسازی نوترینو واقعا بیشتر صورت نمی‌گرفت و از این تعداد بیشتر نوترینو شناسایی نمی‌شد. حالا بعد از اینکه خود حضور نوترینو اثبات شد و در واقع منشأ نوترینوها و پارامترهای ثانویه‌اش و پارامترهای کوانتومی شناسایی شد، به مرور زمان روش‌ها بهتر شد، مدل‌ها اصلاح شد و نظریه ها همزمان با آزمایشات در واقع پیشرفت پیدا کرد تا اینکه در نهایت تونستن این نتیجه رو بگیرن و اینو صرفا به خود ماهیت نوترینوها و جرم‌دار بودنشون نسبت بدن و کاملا تونستن این قضیه رو مشخص بکنن و با قطعیت بالا اعلام بکنن که چیزی که مشاهده شده به دلیل اثرات دیگری در اون آزمایش یا مثلا تابش های دیگر مثل تابش کیهانی یا ذراتی با منشأ دیگه نبوده و صرفا به جرمدار بودن ذرات نوترینو مربوط بوده
و ما تونستیم این جرم رو، ما منظورم دانشمندان هستش، تونستن این جرم رو در واقع اندازه هم بگیرن یا فقط آشکارش کردن؟
ببینید هم آشکارسازی شده و هم یه تخمین بسیار مقدماتی و اولیه در مورد جرمش هم صورت گرفته. بذار من در مورد نوترینو یه توضیح بسیار مختصر و خلاصه بدم به شما. نوترینوها یکی از ذرات بنیادی و یکی از ذرات در واقع مدل استاندارد ذرات هستن. میدونیم که مولکول ها از اتم ها ساخته شدن و اتم ها خودشون ساختارهای باز هم ریزتری دارن مثل الکترون ها، پروتون ها و نوترینو ها. اگر ساختارها رو ما باز هم ریزتر بکنیم میرسیم به ذراتی که دیگه قابل فروپاشی و قابل تبدیل به ذرات کوچکتر نیستن، مثل کوارک های مختلف و حالا ذرات دیگه. یکی از انواع خاص این ذرات نوترینو ها هستن.
ذرات بنیادین دیگه.
بله یکی از پس انواع ذرات بنیادی هستن. نوترینو ها از نظر فراوانی دومین ذره یا حالا دومین چیز فراوان در عالم هستن بعد از فوتون ها، یعنی بعد از ذرات نور. نوترینوها ویژگی اصلی که دارن اینه که بار الکتریکی ندارن و قبلا هم تصور میشد که جرم ندارن. ذره ای که بار الکتریکی نداشته باشه و از طرفی جرم یا وزن هم نداشته باشه قطعا اندرکنش بسیار کمی با ماده خواهد داشت،
مثل فوتون ها.
حالا فوتون ها به دلیل اینکه انرژی زیادی دارن اندرکنششون بیشتره، یعنی وقتی فوتون به سطحی برمیخوره ممکنه جذب بشه، ممکنه بازتاب داشته باشه و این خودش نوعی در واقع برهمکنش محسوب میشه. ولی نوترینوها واقعا برهمکنششون با ماده بسیار بسیار کمتر هستش، طوری که همین الان که ما اینجا نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، اگر در واقع شار نوترینوی تولید شده در خورشید رو بخوایم محاسبه بکنیم، این عدد 65 میلیارد نوترینو در هر سانتی متر مکعب در هر ثانیه است. اگر این عدد رو بخوام به بیان در واقع ساده تر و آشناتری بگم، ما اگر مساحت مردمک چشم خودمون رو در نظر بگیریم، این مساحت از 1 سانتی متر مربع بیشتر واقعا نیستش. یعنی همین الان در عرض 1 ثانیه از مردمک چشم من و شما 65 میلیون نوترینو که از خورشید گسیل شدن عبور میکنن بدون اینکه ما شاهد حضور اینها باشیم. این ذرات دائما در حال گسیل هستن، دائما در حال حرکت به سمت زمین هستن، ولی به قدری اندرکنششون ضعیف هستش که تعداد بسیار بسیار زیادیشون میتونن عرض در واقع کره زمین رو هم طی بکنن و از اونور کره زمین خارج بشن و مسیرشون رو ادامه بدن. در این بین در این آزمایشگاهی که حالا ساخته شده و با این هدف بهینه هم شدن، تعدادی از این ذرات تونستن که آشکارسازی بشن و در واقع از نوع اندرکنش ذرات با آشکارسازها و مسیر ثانویه که ذرات در پیش گرفتن تونستن پارامترهای در واقع کوانتومی و فیزیکی اینها رو شناسایی بکنن و به دست بیارن. میتونیم بگیم که تخمینی که زده شده اینه که جرم نوترینو یا در واقع سنگینی یا وزن نوترینو 4 میلیونیوم جرم الکترونه و جرم خود الکترون هم 1/2000 جرم اتمه. اتم که اینقدر سبکه و واقعا میشه جرمش رو نزدیک به صفر در نظر گرفت، اگر اینو وزنش رو به 2000 قسمت تقسیم بکنیم، هر کدوم از این 2000 قسمت میشه جرم 1 الکترون تازه، و جرم همین الکترون رو دوباره به 4 میلیون قسمت مساوی تقسیم بکنیم، هر کدوم از اینا میشن جرم 1 نوترینو که تازگی شناسایی شده و پی به وجودش بردن. بنابراین باز هم بسیار بسیار نزدیک صفره. ذره ای با این جرم خیلی کم قطعا با سرعت بسیار بالا در حال حرکت خواهد بود. فوتون ها ذراتی هستن که صرفا از انرژی ساخته شدن و جرم ندارن، بنابراین با سرعت نور حرکت می کنن که کاملا هم باش آشنا هستیم. نوترینوهایی که جرم بسیار بسیار کم و نزدیک صفر دارن هم با همین سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت میکنن بدون اینکه اندرکنشی با ماده داشته باشن.
خب حالا ما فهمیدیم که این ذراتی که اولا یه چیزی ما همینجوری الان شاید بخوایم مالات صحبت بکنیم که یعنی من بخوام حالا از یه زاویه دیگه نگاه بکنم، از زاویه کسی که براش علاقه ای نداشته باشه به اون چیزی که شما میگی، ما داریم درباره این صحبت میکنیم. یک ذره های بسیار 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 ریزی هستند که ما تا حالا فکر میکردیم هیچ جرمی ندارن، الان میبینیم که یک جرم خیلی 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 کمی دارن. خب که چی؟ الان با دانستن این اتفاق که نوترینوها جرم دارن، در واقع چه تغییری در نه فقط بحثم کتابهای درسی نیست که دیگه نوشته تا حالا نوشته بود جرم ندارن، الان نوشته جرم دارن، چه تغییری در واقع از خانش ما از جهان به وجود میاد؟
ببینید، مثالی که من امروز از یکی از اساتید بزرگ این رشته شنیدم این بود که حالا که شناسایی شد مثلا نوترینوها جرم دارن و جرمشون هم خیلی کمه، واقعا تأثیری در این که ما فردا مثلا نون رو ارزان‌تر بخریم واقعا نخواهند داشت. یا مثل کشفیات پزشکی نیستن که یه گام به سمت جلو برداشته بشه در راستای مثلا درمان بیماری‌های خاص و مسائل این شکلی. موضوعاتی که در زمینه فیزیک بنیادی و کیهان‌شناسی یا ستاره‌شناسی و نجوم بررسی میشه و کشفیاتی که صورت میگیره، تأثیرشون در زندگی ما واقعا ممکنه نامحسوس و غیر مستقیم باشه. الان یه ذره ما داشتیم قبلا فکر میکردیم جرمش صفره، با سرعت نور حرکت میکنه. کشفی که اخیرا صورت گرفته و جایزه نوبل هم به این بهانه اهدا شده، در واقع تأییدی به این مدعاست که نوترینوها جرم بسیار بسیار اندکی دارن. مسلمه ما تأثیرش رو تا سالیان خیلی دراز در زندگی خودمون احساس نخواهیم کرد، ولی چیزی که مهمه
نه در زندگی، میخوام ببینم در خانه شما از جهان
همینطوره. تأثیر مستقیم این کشف و کشفیاتی از این دست در بهبود و واقعی تر شدن مدل سازی ما از عالم، یا به قول شما در خانش ما از عالم هستش. ببینید، خود نوترینوها زمانی شناسایی شدن که مدل های دیگری در رابطه با اخترفیزیک و کیهان شناسی و فیزیک ستاره ها مطرح بودند و یه سری سوال ها در موردشون مطرح بود، همچنین در مورد فرایندها و واکنش های هسته‌ای، طوری که دانشمندان رو در واقع به این سمت رهنمون شدن که بسیاری از نوترینی‌هایی که الان ما میشناسیم و در اطراف ما هستن منشأ خورشیدی دارن و در واکنش های هسته‌ای که در مرکز خورشید رخ میده تولید میشن. شما اگر بتونید آماری از نوترینوها داشته باشید و از پارامترهای سازنده اینها، از جرمشون، از سرعتشون و از فراوانیشون، میتونید پی به این ببرید که مثلا در هسته خورشید واکنش‌های هسته‌ای به چه صورت دارن انجام میشن و با چه سرعت و با چه آهنگی. یا مثلا در مورد نوترینوهای با منشأ کیهانی، شما با بررسی نوترینوها پی میبرید به منشأ و ماهیت تابش کیهانی و این ارتباط پیدا میکنه با شناخت ما از عالم. بنابراین این تغییر بسیار اندک که صورت گرفته مسلماً مدل های ما رو در رابطه با واکنش های هسته ای از نوع گداخت در مرکز ستاره ها، یا در مورد خود تابش کیهانی یا در منشأ های در واقع دیگر تابش کیهانی و حضور نوترینوها اصلاح خواهد کرد. بنابراین ابزار و گام بسیار مفید و سودمندی است در راستای تکمیل شناخت ما از عالم و مسلما اثر خودش رو در سایر شاخه ها مثل اخترفیزیک، کیهان شناسی، احتمالاً گرانش و همچنین فیزیک در واقع ذرات بنیادی یا مدل استاندارد خواهد گذاشت.
اگر دلتون میخواد با ما همراه بشید و اگر سوالی دارید از آقای حامد الطافی عزیز، لطفاً از طریق شماره تلفن‌های 3391414141 و 3391414142 و شماره پیام 3094 این کار را انجام بدید و لطفاً سوالاتون رو مطرح بکنید. ما از آقای الطافی عزیز میپرسیم و مخصوصاً حالا چون امشب بحثمون هم یه خورده تخصصیه، فکر می‌کنم مجبوریم یه خورده وارد این بحث بشیم، چون به هر حال خیلی قضیه داغه و خیلی ما لازمه که در واقع بهش بیشتر از اینها بپردازیم. اما مسئله اینجاست حامد، ما وقتی که درباره ماده تاریک صحبت میکنیم که در برنامه چراغ هم بارها درباره صحبت کردیم، مسئله اینجاست که خیلی وقتا کاندیداهای مختلف رو، حالا بعد من خواهش میکنم ازت که درباره ماده تاریک توضیح خودت برامون بدی، ولی نکته اینجاست که ما کاندیداهای مختلف رو برای ماده تاریک که برمی‌شمردیم، به نوترینوها که میرسیدیم میگفتیم از اونجا که نوترینوها جرمی ندارن پس نمیتونن جزء ماده تاریک باشن و خط میزدیم. الان معادله برگشته فکر میکنم. آره
ببینید، من اول در واقع بخش اصلی سوالتون رو پاسخ بدم در مورد ماهیت ماده تاریک و اینکه آیا نوترینوها میتونن سازنده ماده تاریک باشن یا نه. ببینید، اینکه این کشف صورت گرفته و در واقع خبرش منتشر شده الزاما نتیجه مستقیمش این نیست که پس نوترینوها میتونن در ساختار ماده تاریک نقش اساسی داشته باشن. نه، به این صورت نیست. بایستی بررسی‌های بیشتری صورت بگیره و در واقع همون دانشمندانی که در راستای شناسایی جرم‌دار بودن این ذرات حرکت کردن پژوهش‌های بیشتری رو صورت بدن و پی به این داستان ببرن که آیا واقعا اثرگذار هست یا نه. از طرفی ما بایستی در نظر بگیریم میزان جرمی که برای این ذرات شناسایی شده و تخمین زده شده خیلی خیلی کمه. ذرات بنیادی دیگری هم هستن که اثرات مشابه دارن ولی با جرم بسیار بیشتر. ممکنه که سهم نوترینوها در ساختار و در تشکیل ماده تاریک خیلی سهم اندکی باشه یا حتی بشه احتمالاً نزدیک به صفر در نظر گرفت، ولی خب چیزی نیست که از الان بشه به راحتی در موردش اظهار نظر کرد. از طرف دیگه در ساختار ماده تاریک در واقع ذرات بنیادی دیگری رو سهم میدونن به اسم نیوترالینوها که اسمشون خیلی شبیه نوترینوهاست ولی خب ماهیت متفاوتی دارن و گفته میشه که بخشی از ماده تاریک رو این ذرات خاص و ویژه میسازن. اما در مورد خود ماده تاریک همونطور که فرمودید بحثای بیشتری حالا قبلا صورت گرفته، ولی اگر بخوام خیلی خلاصه اشاره بکنم به این صورته که همه ماده‌ای که ما در عالم اطرافمون می‌بینیم، در بدن خودمون، در ساختمان‌ها، در کره زمین، کوه‌ها، جنگل‌ها و حتی فراتر از اینها در ستاره‌ها، سیارات و همه کهکشان‌ها، تنها حدود 4% از ماده تشکیل دهنده عالمه. همه ماده مرئی تنها 4% از ماده تشکیل دهنده عالم هستش. مدل‌های جدید کیهانشناسی و اخترفیزیک در واقع این ایده رو مطرح کردن که 96% باقی مانده از حدود 23% ماده تاریک و علاوه بر این از حدود 73% انرژی تاریک تشکیل شدن. بنابراین چیزی که در عالم ما می‌بینیم و می‌تونیم مشاهده بکنیم و آشکارسازی بکنیم درصد خیلی خیلی کم و ناچیزی از کل در واقع ماده یا ماهیت تشکیل دهنده عالم هستش. هولوش 4%. 23% میشه ماده تاریک. ماده تاریک هم چیزی هستش که در عالم وجود داره. از کجا مطمئن هستن؟ اثرات گرانشیش رو میبینن. ماده تاریک ماده ایست که اثرات
یعنی چی اثرات گرانش؟ شما به عنوان یک اخترفیزیکدان در واقع برامون بگید که یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که آقا ما اثر گرانشی ماده تاریک رو میبینیم، یعنی میدونیم که هست ولی نمیبینیمش، یعنی چی؟
بله بله. ببینید، بهتره که به زمینه‌ها یا در واقع انگیزه های شناسایی و طرح نظریه ماده تاریک اشاره‌ای داشته باشیم. دانشمندان بعد از اینکه مجهز شدن به نظریه‌های بهتر و ابزارهای دقیق‌تر و تلسکوپ‌های بزرگتر و دقیق‌تر، اومدن حرکت ستاره‌ها رو در اطراف کهکشان‌ها و در مرز بیرونی کهکشان‌ها اندازه‌گیری کردن. سرعت حرکت ستاره‌ها رو حول مرکز کهکشان اومدن محاسبه کردن و یه بررسی‌های روش انجام دادن. بعد این بررسی رو با مدل‌های مربوط به جاذبه و گرانش که حالا حالت در واقع گرانش در واقع میشه گفتش که نسبیتی داشته و مدل‌های ساده‌ترش گرانش نیوتونی، اومدن اینها رو با هم تطبیق دادن و دیدن که سرعتی که به دست میاد برای حرکت ستاره‌ها در لبه کهکشان از سرعتی که مدل‌های مکانیکی و مدل‌های گرانشی توصیف می‌کنن مقدار بیشتری هستش. یه موضوع رو اشاره بکنم، شما وقتی از منشأ یا از مرکز تولید گرانش فاصله می‌گیرید، سرعت حرکت توده‌ها حول اون مرکز کاهش پیدا می‌کنه. مثلا کره زمین رو اگر در نظر بگیریم و اونو مقایسه بکنیم با مریخ یا مشتری، می‌دونیم که مریخ سرعت کمتری در مدارش نسبت به زمین داره، مشتری سرعتش از مریخ کمتره. به دلیل اینه که از مرکز منظومه شمسی که محل اعمال نیروی گرانش هست دورتر شدن این سیارات. به همین ترتیب هر چقدر ستاره ها از مرکز کهکشان دورتر باشن با سرعت کندتری در حال حرکت خواهند بود، ولی رصدها و مشاهدات نشون داد که سرعت حرکت ستاره ها از چیزی که دانشمندان انتظار داشتن بیشتر بود.
معذرت میخوام وسط صحبتت هم بد. مثلا وقتی که ما داریم یه چاهو میبینیم که آب داره توش در واقع حرکت میکنه، اون تصویر رو بعد ببینیم دیگه که آبی که در واقع تو خارج مرکز، یعنی فاصله بیشتری نسبت به مرکز داره، کنتر میچرخه. آبی که به اون در واقع خود چاه، به اون نقطه چاه نزدیکتر هست، بیشتر با سرعت بیشتر میچرخه، باعث میشه حالت گرد آبی به وجود بیاد.
که تعادلی به واقعیتی که مد نظر ما هست نزدیکه و میشه به این صورت هم تصور کرد. بنابراین هر چقدر فاصله دورتر باشه، سرعت حرکت به صورت در واقع کاهشی مقادیر کمتری به خودش خواهد گرفت. ولی چیزی که رصدها نشون دادن و بررسی‌های آماری این بود که سرعت حرکت ستاره‌ها در لبه کهکشان از چیزی که دانشمندان تصور می‌کردن بیشتر بود. بنابراین دو تا فرضیه مطرح شد: یا مدل‌ها و فرمول‌های ریاضی اشتباه بودن، که داخل پرانتز اشاره می‌کنم که همین داستان هنوز هم تا حدودی برقرار هست، یعنی افرادی هم هستن که الان دنبال بهتر کردن مدل‌های ریاضی هستن.
آه، یعنی میگن آقا ماده تاریکی وجود نداره، یا انرژی تاریک،
ماده تاریک نداره،
ما باید فرمولا و
باید فرمولامون رو و شناخت خودمون رو از عالم دقیق‌تر رو بهتر بکنیم و نزدیکش کنیم به رفتاری که طبیعت با ما داره. یه نظریه این بود و نظریه دیگه که حالا طرفداران بیشتری داره و یه مقدار ظاهرا به واقعیت هم نزدیک‌تره اینه که ماده‌ای در میان کهکشان هست که اثر گرانشی داره و این اثر گرانشی به صورت افزایش سرعت حرکت ستاره ها در لبه کهکشان خودش رو نشون میده، ولی خود این ماده قابل رؤیت نیست، به دلیل اینکه نور مرئی یا حالا فرکانس های دیگر رو از خودش گسیل نمیکنه و ابزارهای آشکارساز ما نمیتونن این رو به نحوی ببینن، حالا یا در ناحیه نور مرئی یا نور فروسخ یا امواج دیگر. بنابراین ماده تاریک فرضیه‌اش مطرح شد، ابتدا در واقع نواحی مرکزی کهکشان، بعد تعمیم پیدا کرد به خوشه‌های کهکشانی و ساختارهای بزرگتر عالم، تا جایی که امروزه می‌دونیم مدل‌های کیهان‌شناسی چیزی که ازشون به دست میاد اینه که 23% از ماده تشکیل دهنده عالم یا از ماده انرژی تشکیل دهنده عالم، چون ما همیشه اینها رو در واقع کنار هم در نظر می‌گیریم در فرض در واقع ابعاد بسیار بزرگ و ابعاد بسیار کوچک، یعنی کیهان‌شناسی و کوانتوم، ماده و انرژی رو متفاوت از هم نمیدونن. شما فرمول معروف انشتین این مساوی ام سی 2 رو حتما دیدید و در موردش صحبت کردید، انرژی معادل است با مقدار مشخصی از ماده. بنابراین ما هم صحبت از ترکیب ماده و انرژی میکنیم. کل عالم 23% ماده تاریک، 73% اسکای میکنم انرژی تاریک، و کمتر از 4% هم میشه ماده باریونی، اصطلاحا همون ماده قابل مشاهده توسط ما که این همه در اطراف ما پراکنده هستش. حالا برگردیم به بحث اصلیمون و جمع‌بندی بکنم به این صورت: این که نوترینوهایی که به تازگی مشخص شده دارای جرم هستن و این جرم هم بسیار ناچیزه، این که اینا بتونن در ساختار ماده تاریک سهمی داشته باشن و بخشی از ماده تاریک رو تشکیل بدن، فعلا موضوعیه که بسیار جای کار داره و باید در موردش بررسی صورت بگیره. اینا فراموش نکنیم که
یعنی همچنان کاندیدای چیزی نیست، کاندیدای قوی در واقع نیست.
ببینید خود این کشف خیلی به تازگی مطرح شده و جایزه نوبل هم در واقع به دلیل تازه بودن یه بحث
طبیعتاً
یه کشف بهش اهدا میشه. باید منتظر باشیم و ببینیم که فیزیکدانان بزرگ و کیهان‌شناسان بزرگ چه نظریه هایی رو مطرح میکنن، ولی فعلا چیزی که میشه با اطمینان بالا گفت و مورد تایید فیزیکدان ها بوده اینه که نوسانات نوترینویی وجود داره و این نوسانات نشان دهنده جرمدار بودن یا وزندار بودن ذرات نوترینو هستش، هرچند این وزن یا جرم خیلی خیلی اندکه و نزدیک به صفره.
باز بیشتر در این باره صحبت میکنیم با حامد الطافی عزیز. سریع بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش. من یه چیزی بگم، در چراغ خاموش ما پیشتر درباره اهمیت نور و مشکلات آلودگی نوری صحبت کرده بودیم. حامد میرزا خلیل همراه با دوستان علاقمند به فعالیت در این حوزه در قالب گروهی به نام گروه نور پاک فعالیت‌های خوبی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در زمینه روشنایی و مبارزه با آلودگی نوری شروع کردند. اگر شما هم علاقمند به این حوزه هستید، غیر از این که میتونید به وبسایت گروه به نشانی irandarksky.ir برید و ببینید گروه نور پاک چه فعالیت‌هایی انجام میده، میتونید در مسابقه طراحی لوگوی این گروه هم شرکت کنید. برای شرکت در این مسابقه تا 25 مهر ماه فرصت دارید که طرح‌ها و آثارتون رو بفرستید به همین نشانی که عرض کردم: irandarksky.ir.